آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإن لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. اینها آیات خداست که به حق بر تو می‌خوانیم و تو از رسولان ما هستی. بعضی از آن رسولان را بر بعضی دیگر برتری دادیم. برخی از آنها خدا با او سخن می گفت و بعضی را درجاتی برتر داد و به عیسی ابن مریم نشانه های روشن دادیم و او را با روح القدس تأیید نمودیم و اگر خدا می خواست کسانی که بعد از آنها بودند پس از آن همه نشانه های روشن که برای آنها آمد جنگ و ستیز نمی کردند ولی این امت‌ها بودند که با هم اختلاف کردند، بعضی ایمان آوردند و بعضی کافر شدند. اگر خدا می‌خواست با هم پیکار نمی‌کردند، ولی خداوند آنچه را می‌خواهد از روی حکمت انجام می‌دهد.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 15 فروردین ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 5 شوال سال 1446 هجری قمری و برابر با 4 اپریل سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنه. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار گلبرگ خواهد بود. سپس خانواده سالم به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن روزنه را خواهید چنید. برنامه بعدی روز تندرستی خواهد بود. سپس تکرار ارمغان موسیقی به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار ایرانی امروز از این را هم خواهید چنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
کشورهای عضو اتحاد ایالات‌های مستقل گذراندن سال حفظ سلامتی را بررسی کردند. استقبال ایران از پیمان سه جانبه مرزی ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان. و درخواست ایران از اروپا برای توقف پیروی از آمریکا در ایجاد تحریم‌های غیرقانونی ضد ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای حاتم‌زاده. از شما دعوت میکنیم شنونده تفصیلات خبرها باشید. تاجیکستان با کشورهای عضو اتحاد ایالات‌های مستقل تهیه نقشه چارابینی های لایحه آمادگی و گذراندن سال حفظ سلامتی دولت‌های اعضای این اتحادیه را بررسی کرد. اخیراً در جلسه گروه کارشناسان که به طور مجازی صورت گرفت، تهیه نقشه چارابینی های لایحه آمادگی و گذراندن سال حفظ سلامتی دولت‌های اعضای اتحاد ایالات‌های مستقل و قرارهای شورای سروران در سال 2026 بررسی شد. در این باره دفتر مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع در جلسه مذکور نمایندگان وزارت‌های تندرستی تاجیکستان، روسیه، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ارمنستان، بلاروسیه، همچنین نمایندگان خزینه بین دولتی، همکاری های بشردوستانه، اتحاد دولت‌های مستقل و کاتبات اسمبلی بین اداروی اتحادیه اشتراک نمودند. 3 اپریل در شهر سمرقند در حاشیه همایش آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان با رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیف ملاقات نمود. در واخوری بعد و دورنمای مناسبات تاجیکستان و ازبکستان اینچنین بررسی مسئله های مبرم بین المللی و منطقه‌ای بررسی شد. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان از سرعت رشد همکاری از جمله در بخش اقتصادی و تجاری و فرهنگی و بشردوستانه اظهار قناعتمندی نمود. شوکت میرزایف بار دیگر از تأثیرات از چهارابینی های چند پیش در شهر خوجند برگزار شده یادآور گردیده به جریان و نتیجه های آن بهای بلند داد. از امضای عهدنامه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان درباره مناسبات های همپیمانی اظهار قناعتمندی کرده شد و بار دیگر اهمیت آن در رشد همکاری های بین دولتی تأکید کرد و مسائل گسترش همکاری در بخش های گوناگون صنعت، تطبیق امکانات صادراتی و سرمایه گذاری و وسعت رابطه های بین منطقه ها توجه زیاد ظاهر گردید. همچنین دایر به دیگر موضوع های مورد توجه مشترک گفتگوی سودمند میان دو رئیس جمهور صورت گرفت. همچنین در شهر سمرقند رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان با رئیس بانک اروپایی تجدید و رشد خانم آدل رینا بسا ملاقات نمود. دوره تاکید کرد در دوره همکاری از جانب بانک اروپایی تجدید و رشد در تاجیکستان 184 لایحه مورد تطبیق قرار گرفت که مبلغ عمومی آنها بیش از 1 میلیارد دلار است. این لایحه ها اساسا در سمت های تحکیم نظام مالیوی، رشد بخش خصوصی و ساحه نقلیات و انرژتیکا تطبیق می گردند. لایحه های مربوط به تامین اهالی با آب و بلند برداشتن سطح خدمت رسانی کمونالی یا اجتماعی از بخش های دیگری همکاری تاجیکستان با بانک اروپایی تجدید و رشد ارزیابی کرده و علاقه‌مندی تاجیکستان به رشد همکاری ها را نشان می دهد. امام علی رحمان سطح همکاری با بانک را بلند ارزیابی نموده اظهار داشت که تطبیق لایحه های مشترک با نظر داشت تأثیر منفی عامل های بیرونه به اقتصاد تاجیکستان در شرایط کنونی بسا مهم می باشد. ضرورت گسترش همکاری برای ادامه اصلاحات اقتصادی و تاب‌آور نمودن اقتصادیات تاجیکستان به خطرهای امروزه و جلب مبلغ‌های گارانتی و امتیازناک شریکان رشد مورد تاکید قرار گرفت. اظهار باوری کرده شد که همکاری تاجیکستان با بانک اروپایی تجدید و رشد در تطبیق لایحه‌های افضالیت‌ناک در دایره برنامه سبز منبعد تقویت می‌یابد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از امضای پیمان تعیین نقطه پیوند مرزهای 3 کشور و بیانیه خوجند درباره دوستی ابدی بین 3 کشور همجوار تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان استقبال کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران پیمان 3 جانبه مرزی و بیانیه دوستی بین ازبکستان و تاجیکستان و قرغیزستان را گام مهم در راستای احترام متقابل و تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی یکدیگر، اعتماد سازی متقابل و تحکیم صلح و ثبات در آسیای مرکزی توصیف نمود. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به موضع اصولی ایران در حمایت از تلاش ها و ابتکارهای کشورهای منطقه آسیای مرکزی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مرزی و تقویت همگرایی درون منطقه ابراز امیدوار کرد که توافق سی جانبه ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان تضمین کننده صلح و ثبات پایدار در منطقه و زمینه ساز تفاهم و همکاری بیشتر در زمینه‌های مختلف و تقویت رشد و توسعه اقتصادی کشورهای منطقه باشد. ایران نقطه کلیدی در مسیر هوایی شده است. هماکنون روزانه بیش از 800 پرواز آسمان ایران را برای رسیدن به اروپا و آسیای شرقی انتخاب می‌کنند. همکارمون سعیدی در این باره گزارش می‌دهد.
ایران نقطه کلیدی در مسیر ابریشم هوایی. آسمان ایران با 135 راه هوایی و در مجموع 75,000 کیلومتر طول پهنه پروازی کشور را تشکیل می‌دهد. محمد امیرانی مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران:
کشور ما به خاطر عرض جغرافیایی که داره، ارتباط بین شرق و غرب، یکی از بهترین مسیرها میتونه برای پروازهای عبوری و خارجی بشه.
یکی از عوامل اصلی ایمنی آسمان کشور، سرمایه انسانی صنعت فرودگاهی در مرکز کنترل فضای کشور، برج‌های مراقبت فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های ناوبری در کشور. آسمان کشور به 7 بخش یا 7 سکتور تقسیم شده که هر قسمت یا هر سکتور اون رو متخصصان و مهندسان صنعت فرودگاهی در مرکز کنترل فضای کشور اون رو کنترل میکنن. 44 مسیر هوایی مبتنی بر ارتباطات ماهواره‌ای هستند که علاوه بر تعیین موقعیت بسیار دقیق هواپیماها، یکی از پیشرفته‌ترین و بروزترین امکانات رو برای این راه‌های هوایی ایجاد میکنه. ایران در مسیر ابریشم هوایی میان کشورهای آسیای شرقی و کشورهای اتحادیه اروپا فرصتی طلایی رو برای جابجایی بار و مسافر به وجود آورده. سعید چلندری، مدیر عامل شهر فرودگاهی امام:
ایران موقعیت فوق استراتژیک داره که بتونه تمام بارهایی که از شبه قاره هند میخواد به اروپا بره و از غرب به شرق بره، بتونن از کشور عزیزمون ایران استفاده بکنن.
طبق گزارش‌های سالانه سازمان بین‌المللی هوانوردی ایکاو، راه‌های هوایی ایران از امن‌ترین و ایمن‌ترین کریدورهای هوایی است که بر روی پروازهای عبوری لبخند می‌زند. محسن سعیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه نشر خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت اگر مسلمانان متحد و منسجم باشند، دشمنان نمیتوانند هیچ یک از ملت‌های مسلمان را مورد ظلم قرار دهند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، در گفتگوی تلفنی با مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، با تبریک عید سعید فطر تاکید کرد مسلمانان باید متحد و منسجم باشند تا دشمنان نتوانند ملت‌های مسلمان را مورد ظلم قرار دهند. رئیس شورای عالی سیاسی یمن نیز با تبریک متقابل عید سعید فطر به رئیس جمهور، مردم و رهبر انقلاب اسلامی گفت موضع‌های جمهوری اسلامی ایران در حمایت از وحدت اسلامی حقیقتاً مایه افتخار است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در روزهای گذشته با سران و رئیسان جمهوری کشورهای همسایه و مسلمان گفتگو و تلاش کرد که در اوج تهدیدها و فشارهای دشمنان زورگو و خودور، علاوه بر دمیدن روحی تازه در کالبد دیپلماسی منطقه‌ای در راستای تقویت همکاری با کشورهای دوست، همسایه و همپیمان گام بردارد. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو با انتقاد شدید از تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل، آن را اقدامی تبعیض‌آمیز و تضعیف کننده اعتبار این شورا دانست. علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو، در جریان ارائه و تصویب پیشنویس قطعنامه L20 با عنوان وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در نشست 58 شورای حقوق بشر با انتقاد شدید از سازکارهای نظارتی تبعیض‌آمیز و ناموجه پیشبینی شده در این قطعنامه ضد ایران تاکید کرد که این اقدام شورای حقوق بشر را در باطلاق نوی از ناکارآمدی و اطلاف منبع‌ها فرو می‌برد و موجب کاهش اعتماد و باوری به عملکرد این نهاد می‌شود. نماینده دائم ایران در ژنو با اشاره به وضعیت فاجعه‌بار حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و مسئولیت عاملان آن افزود که در شرایطی که شدیدترین موارد پایمال‌سازی حقوق بشر به صورت ادامه‌دار در فلسطین رخ می‌دهد و عاملان آن از بالاترین سطح دخل‌ناپذیری و بخشودگی از مجازات برخوردارند، بانیان پیشنویس قطعنامه L20 با ایجاد تصویر توهمی یا خیالی از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای گمراه‌سازی این شورا هستند. بحرینی با تأکید بر سابقه تمدنی ایران گفت ایران به عنوان کشوری با تاریخ و تمدن غنی همواره به دستاوردهای خود برای بشریت افتخار می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از ادامه سوء استفاده انگلیس، آلمان و برخی دیگر از کشورهای غربی از سازکارهای حقوق بشری برای ایجاد فشار سیاسی ضد کشورهای در حال توسعه ابراز تأسف کرد. اسماعیل بقایی هامانه، سخنگوی وزارت خارجه ایران با ابراز تأسف از ادامه سوء استفاده از سازگارهای حقوق بشری برای ایجاد فشار سیاسی ضد کشورهای در حال توسعه، اقدام انگلیس و آلمان در پیشگامی برای صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حقوق بشر را محکوم کرد. بقایی محتوای قطعنامه ضد ایرانی را به دلیل سوء نیت طراحان آن، خلاف واقع بودن ادعاهای مورد استناد، تعمیم ها و نتیجه گیری های کلی بر اساس یک یا چند نقض ادعایی، تناقض گویی و ادعاهای غیر مستند منتسب به افراد بینام و نشان، فاقد یا عاری از ارزش و اعتبار حقوقی دانست. دیپلمات بلندپایه ایران با اشاره به عملکرد انگلیس، آلمان و کانادا و دیگر بانیان و حامیان قطعنامه ضد ایرانی در دو سال اخیر در رابطه با فاجعه های مختلف حقوق بشری در منطقه غرب آسیا، به ویژه نسل‌کشی در غزه و جنایت رژیم صهیونیستی علیه مردم لبنان و سوریه تاکید کرد. نه انگلیس که خود از بزرگترین حامیان سیاسی و مالی و تسلیحاتی رژیم صهیونیستی است و وزیر خارجه‌اش اثبات نسل‌کشی در غزه را نیازمند کشتار میلیون ها نفر می داند، و نه آلمان که دومین تامین کننده سلاح های مورد استفاده در نسل‌کشی اسرائیل است و وزیر خارجه‌اش آشکارا کشتار کودکان و زنان بیگناه فلسطینی را مجاز اعلان کرده است، از هیچ جایگاه اخلاقی برای درس آموزی به دیگران در مورد حقوق بشر برخوردار نیستند. اردوگاه جنین در کرانه باختری بزرگترین تهدید برای رژیم صهیونیستی به شمار می رود، زیرا جایی است که گردان جنین در آن تأسیس شده است. اکنون ویرانی و کوچاندن اجباری ساکنان این اردوگاه به هدف اصلی رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. همکارمان خالد صبرنا از فلسطین گزارش می دهد.
این تصاویر مربوط به غزه نیست. اینجا اردوگاه جنین در شمال کرانه باختری است. 70 روز است که این اردوگاه تحت حمله ویرانگر قرار دارد. ارتش صهیونیستی نام این عملیات را حصار آهنین گذاشته و از هواپیماها، تانک ها و هزاران نیروی نظامی استفاده می کند.
عملیات حصار آهنین با دو هدف دنبال می شود. اول، اجرای یک برنامه راهبردی برای از بین بردن امید فلسطینیان به زندگی در این مناطق و ایجاد محیطی غیر مسکونی. دوم، زمینه کردن کرانه باختری به خاک رژیم صهیونیستی است. اما در سطح میدانی چالش امنیتی مهمی در اردوگاه جنین وجود دارد که در قالب گردان جنین متجلی شده.
تا کنون 600 خانه در اردوگاه را با خاک یکسان و سوزاندند و تمام ساکنان آن را آواره کردند و ده ها نفر از مردم اردوگاه را به شهادت رساندند.
تقریبا تمامی اردوگاه حدود 320 یا 325 خانواده معادل 15 تا 18 هزار نفر در مرکز و 21 هزار نفر با اعتصاب مناطق اطراف در حال تخلیه اجباری هستند.
پیش از عملیات حصار آهنین، دستگاه‌های امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین اردوگاه را 40 روز محاصره کردند و در جریان آن 10 نیروی مقاومت را شهید و 10 ها نفر را بازداشت کردند.
ما ابتدا توسط تشکیلات خودگردان محاصره شدیم و ورود به اردوگاه ممنوع بود، اما ناگهان ارتش اسرائیل حمله کرد و مردم را با زور بیرون راند.
اینجا ورودی اصلی اردوگاه است و هر کس پشت این خاکریز برود بلافاصله کشته می شود. بلدوزرهای اشغالگران به تخریب خانه ها ادامه می دهند و رژیم صهیونیستی اعلام کرده که هدف این عملیات نابودی یکی از مهمترین پایگاه های مقاومت در کرانه باختری است.
اردوگاه دیگه شبیه اردوگاه نیست. همه چیز ویران شده و سوخته.
ما و بچه هامون رو با همون لباس های تنمون و کارت های شناسایی بیرون انداختن.
اشغالگران میخواهند تمام نمادهای مقاومت را نابود کنند. حمله به اردوگاه جنین، ویرانی خانه ها، آتش زدن آنها و اخراج تمام ساکنان اردوگاه، همه از ترس تکرار رویدادهایی مانند 7 اکتبر است.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
در همین حال وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلان کرد در شبان روز گذشته شمار شهیدان و زخمی های فلسطینی در حمله های نظامی صهیونیستی از مرز 373 نفر گذشت. وزارت بهداشت فلسطین در غزه در گزارش آماری از ادامه حمله های شدید ارتش رژیم صهیونیستی به بارکه غزه خبر داد و اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 86 نفر در این حمله ها به شهادت رسیده و 278 تن دیگر زخمی شدند. این وزارتخانه با ابراز نگرانی از دشواری های امدادرسانی اعلام کرد که هنوز شماری از قربانیان زیر آوار ساختمان ها یا در خیابان ها باقی ماندند و نیروهای امداد و دفاع شهری به دلیل شدت بمباران ها قادر به دسترسی به آنها نیستند. بر اساس این گزارش از تاریخ 18 مارس سال 2025 تا کنون شمار شهیدان ثبت شده به 1249 نفر و تعداد مجروحان به 3022 تن رسیده است. در بیانیه وزارت بهداشت فلسطین آمده است که همچنین مجموع آمار قربانیان از زمان آغاز حمله های رژیم صهیونیستی به غزه در تاریخ 7 اکتبر 2023 تا کنون به 50609 شهید و 115063 مجروح رسیده است. آماری که بیانگر پهلوهای فاجعه‌بار این تجاوز نظامی و وخامت روزافزون افزای انسانی در این منطقه محاصره شده است. وزارت بهداشت فلسطین بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا برای توقف فوری این حمله ها و امدادرسانی تاثیرگذار به ساکنان غزه وارد عمل شوند. دستیار ویژه و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران و سرپرست وزارت خارجه افغانستان درباره رابطه‌های دو جانبه دیدار و گفتگو کردند. محمد رضا بهرامی دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران که به کابل سفر کرده است در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان درباره رابطه‌های دو جانبه از جمله حقابه ایران از هیرمن و همکاری در زمینه بازگشت مهاجران افغانستانی از کشور از ایران گفتگو کرد. دستیار وزیر امور خارجه ایران همچنین بر پایبندی ایران به سیاست همسایگی به عنوان اولویت سیاست خارجی تاکید نمود. متقی نیز رابطه با ایران را در حال پیشرفت دانست و بر استفاده از فرصت‌های موجود تاکید نمود. بر اساس معاهده هیرمن که در سال 1972 به امضای مقامات وقت ایران و افغانستان رسید، سهم ایران از آب رودخانه هیرمن معادل 820 میلیون متر مکعب در سال و در حدود 26 متر مکعب در ثانیه است که البته در ماه‌ها و فصل‌های مختلف تفاوت می‌کند. دولت پیشین افغانستان که ادعای تأمین حقابه ایران را داشت، با ساخت سد کمالخان در ولایت نیمروز بر روی رودخانه هیرمند عملاً مانع از اجرای این پیمان شد که خسارت‌های فراوانی را به زندگی انسانی، خانوار و همچنین جانوران و گیاهان حوزه پیرامونی رودخانه هیرمند در خاک ایران بخصوص در استان سیستان و بلوچستان وارد کرد. ترجمه کتاب کیمیای سعادت از عارف نامدار ایرانی به زبان مالایی در دانشگاه ای وامی ملیزیا رونمایی شد. در گزارش همکارمان اسماعیل پرهاجی از کوالالامپور شما به ترتیب صدای حبیب رضا ارزانی رایزن فرهنگی ایران در ملیزیا و عثمان بکر رئیس دانشگاه یادشده ملیزیا را خواهید شنید.
ترجمه کتاب کیمیای سعادت در 146 صفحه تحت عنوان رمز خوشبختی به زبان مالایی با حضور اساتید دانشجویان و علاقمندان به تاریخ و فرهنگ ایرانی اسلامی در دانشگاه IIUM مالزی رونمایی شد.
کار ترجمه کتاب توسط انتشارات IBD و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. زمانی که خبر انتشار این کتاب و چاپ کتاب به زبان مالایی منتشر شد، دانشگاه IIUM که یکی از برترین دانشگاه‌های مالزی هم هست و رئیس دانشگاه به عنوان سخنران ویژه این مراسم تشریف آوردم و این رونمایی صورت گرفت.
کیمیای سعادت مشهورترین کتاب عرفانی و دینی که بر 4 رکن خودشناسی، خداشناسی، دنیاشناسی و آخرت شناسی بنا شده، به گفته عثمان بکر رئیس دانشگاه IIUM مالزی سال‌هاست که بر زندگی خصوصیش تأثیری عمیق گذاشته.
کیمیای سعادت.
کیمیای سعادت امام محمد غزالی از عرفای نامدار ایرانی متعلق به اواخر قرن پنجم هجری با 40 موضوع اخلاقی یکی از گنجینه‌های گرانبهای تعالی انسان در مسیر سیر و سلوک الهیه. با گذشت بیش از 5 دهه از مطالعه این شاهکار دینی زندگی متحول شد و امروز به عنوان استاد صاحب کرسی امام غزالی در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های مالزی بسیار خرسندم که این اثر فاخر به سبکی روان و گویا برای میلیون‌ها باهاسا زبان ترجمه شده.
کتابی که در مدتی کوتاه با 3 بار تجدید چاپ مورد استقبال چشمگیر مالزیایی‌ها قرار گرفته. اسماعیل پورهاجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
در تاجیکستان از روز 1 آوریل دعوت بهاره جوانان به صف قواهای مسلح کشور آغاز شد. ضمناً نخستین گزارش ها از انجام نقشه دعوت در روز اول معرکه دعوت بهاره اعلام گردید. سامانه آموزگار در رابطه با ارتش ملی تاجیکستان زیر این عنوان دیوار ناموس ملت نوشته، ارتش ملی تاجیکستان زمان تأسیس داده شد که وضع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور خیلی ناآرام بود و نظامیان کسبی در جمهوری کم بودند. بعد پاش خوردن اتحاد شوروی، صرف نظر از آن که کشور را وضع پیچیده حربی سیاسی و مناقشه های داخلی فرا گرفته بود، تاجیکستان تازه استقلال با تأسیس قواهای مسلح خود شروع نمود، ولی برای بنیاد آن یگان زمینه مادی و تکنیکی وجود نداشت. 18 دکبر سال 1992 از جانب رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان قرار درباره تأسیس قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان به امضا رسید. همین طریق 23 فوریه سال 1993 در پایتخت کشور شهر دوشنبه بار نخست پرد حربی برگزار گردید و آن روز رسما سنه تأسیس یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان اعلام شد. منبع در ادامه نوشته، قواهای مسلح کشور زاده دوران صاحب استقلال بوده، در زمان جنگ تحمیلی شهروندی دیوار ناموس ملت گردید. از روز تأسیس یابیش تا امروز، یعنی با فعالیت 32 ساله خود، با چه قدر شکست و ریخت توانیست به ارتش توانا و قابل مبارزه با رقیبان خیش تبدیل یابد. در ماده 43 کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان آمده است، حفظ وطن، حمایه منفعت دولت، تحکیم استقلالیت، امنیت و اقتدار مدافعوی آن وظیفه شهروند است. ترتیب خدمت حربی را قانون معین می کند. البته خدمت به وطن یکی از نشانه های محبت و دیار محبوب است. وطن را باید صادقانه دوست داشت. خدمت به وطن مادر قرض هر یک فرزند وفادار ملت است. سامانه آموزگار در ادامه نوشته، یادآور می شویم با فرمان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از 19 فوریه سال 2025 درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولد 1998-2007، تاجیکستان به خدمت حربی از 1 آوریل سال جاری در تمام شهر و ناحیه های کشور دعوت بهاره شهروندان و صف قواهای مسلح آغاز گردید. خدمت حربی برای جوان پسرانی از 18 تا 27 سالکی مؤسسه های میانه عمومی و میانه کسبی را ختم نموده اند 24 ماه مقرر کرده شده است. طبق طلبات قانون، شهروندانی که دانشگاه و دانشکده ها را با کافدرهای حربی ختم می نمایند، تنها بعد 12 ماه خدمت حربی به آنها رتبه اولین افسری داده می شود. نوشته است سامانه آموزگار. انعکاس گسترده تجلیل جشن بین‌المللی نوروز با اشتراک سران سه دولت آسیای مرکزی در رسانه‌های خبری منطقه‌ای و جهان و شبکه‌های اجتماعی. سامانه خاور در این باره نوشته تنتنه‌های جشن بین‌المللی نوروز که 31 مارس سال 2025 با حضور سران سه دولت دوست و برادر و همجوار منطقه آسیای مرکزی، امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، شفکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان و صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان در شهر خوجند تاجیکستان برگزار شد، از جانب واسطه های اخبار عامه وطنی و خارجی و طور گسترده این عکاس یافت. خصوصا ملاقات سه جانبه سران دولت های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان، مراسم امضای شرطنامه میان جمهوری تاجیکستان، جمهوری قرقیزستان و جمهوری ازبکستان درباره نقطه پیوستشوی سرحدهای دولتی سه کشور، بازدید سران دولت های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان از مجمعه قلعه خوجند و اشتراک در برنامه فرهنگی مشترک نوروزی توسط شبکه های تلویزیون و رادیوهای دولتی جمهوری تاجیکستان و طور مستقیم پخش کردید. بنابر نوشته منبع، اینچنین اگنتی های دولتی اطلاعاتی جمهوری تاجیکستان خاور، جمهوری ازبکستان اوزه و جمهوری قرقیزستان کبر و طور وسیع گزارش ها را با تکیه به خدمات مطبوعات پرزیدنت های سه دولت در سامانه های خبرگزاری ها با زبان های گوناگون جهان از جمله تاجیکی، ازبکی، قرقیزی، روسی، انگلیسی، چینی، عربی، ترکی و غیره به نشر رسانیدند. از جمله اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور آید به مراسم امضای شرطنامه میان جمهوری تاجیکستان، جمهوری قرقیزستان و جمهوری ازبکستان درباره نقطه پیوستشوی سرحدهای دولتی سه کشور گزارش نشر نموده است که در آن چنین آمده است: پیشوای ملت محترم امام علی رحمان درباره مقام و رسم و آیین استوار نوروز حرف زده اظهار داشتند که این جشن همچون جزئی ترکیبی تاریخ و فرهنگ ما از قرن قرنها ما را با تحکیم صلح و ثبات، مناسبت‌های دوستی و همکاری وادار می‌سازد. همچنین رئیس جمهور تاجیکستان این را نیز کاملا واضح نمودند که امروز هم تلاش‌های مشترک ما با استفاده همه‌جانبه اساس‌های بشردوستی و رمزهای عالی جشن تاریخی نوروز به نفع نسل‌های امروز و آینده روانه شده اند. امام علی رحمان شرطنامه بین تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان درباره نقطه پیوستشوی سرحدهای دولتی سه کشور با امضا رسیده را سند تاریخی نامیده، تاکید داشت که همین طور ما بار دیگر قطعیاً اعلان نمودیم که از ارزش‌های صلح و اصول‌های حل همه مسائل موجوده از راه مکالمه در روحیه حسن همجواری، همدیگر فهمی، صمیمیت، احترام و اعتماد همدیگر پشتیبانی میکنیم. در ادامه امام علی رحمان اظهار اطمینان نمود که از امروز اعتباراً مرزهای سه کشور با مرزهای دوستی ابدی، همسایگی واقعاً نیک و شریکی سازنده تبدیل خواهند یافت. سامانه خاور در پایان مطلبش نوشته باید گفت صحبت و دیدارهای سه جانبه سران تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان و اشتراک آنها در کنسرت مشترک ایدانه بخشیده به جشن بین المللی نوروز در شمال تاجیکستان در تمام شبکه های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و دیگر رسانه های خبری وطنی و خارجی این انعکاس گردیدند. و سامانه سپوتنیک نیز در رابطه با موضوع نشست سران کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان در شهر خوجند نوشته شام 31 مارس در شهر باستانی خوجند برنامه کلان کنسرتی با حضور هنرمندان تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان پیشکش سران سه دولت گردید. برنامه کنسرتی با حضور بیش از 25 هزار تماشابین و 17 هزار هنرمند از هر سه کشور برگزار گردید. قبل از آغاز برنامه فرهنگی، رئیس جمهور، امام علی رحمان، شفکت میرزیایف و صادر جباروف از نتایج ملاقات خود معلومات داده، حاضرین را با جشن بین المللی نوروز شاد باش گفتند. از جمله رئیس جمهور تاجیکستان که نخست سخنرانی کرد، همتایان خود و مهمانان و ساکنان ولایت سغد را با افتخار روز بین المللی نوروز صمیمانه تبریک کرد.
شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید بخش وبگردی بود که در ادامه سیاسی تقدیم سهمتان شد از همکار ما آقای برهانی. و حالا از شما دعوت میکنیم بارگر توجه کنید به عنوانهای خبرهای مهم. کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل گذراندن سال حفظ سلامتی را بررسی کردند. استقبال ایران از پیمان سه جانبه مرزی ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان. و درخواست ایران از اروپا برای توقف پیروی از آمریکا در ایجاد تحریم‌های غیرقانونی ضد ایران. تشکر که ما را همراهی فرمودید. با بخش سیاسی در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تکرار گلبرگ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. سلطان عبدالحمید پادشاه عثمانی درشت خوی و خودرأی بود و مردم را بسیار اذیت می کرد. بنابر مصلحتی سید جمال اسدآبادی را به دربار خود خواند و به گرمی از او استقبال کرد. در نخستین دیدار هنگامی که سلطان با سید سخن می گفت، او با تسبیح خود بازی می کرد. چون صحبت پایان پذیرفت و سید از قصر سلطنتی بیرون شد، یکی از درباریان متملق عتاب‌آمیز به وی گفت: خلاف ادب بود که وقتی سلطان سخن می گفت تو با تسبیح خود بازی می کردی. سید براشفت و پرخاشگرانه جواب داد: جایی که او با سرنوشت ملت خود بازی می کند، ناسزاواران را جاه و زر می بخشد، مستعدان و آزادگان را به بند می کشد و زشتکاری های خود شرم و پروا ندارد، من از گرداندن دانه های تسبیح خود چرا باک داشته باشم؟ در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان خانواده سالم رو بشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشت خاک را. خدا را شکر که این نعمت دوباره را برای ما و شما نصیب گردان که در این لحظه من برهانی با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما باشیم. عزیزان همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم در رابطه با موضوع شکر و قدردانی از نعمتهای خداوند صحبت خواهیم کرد. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، هر چند ما درباره شکر و نعمت‌های خداوند صحبت نماییم بسیار کم است، اما در حد توان و در حد وقت این برنامه در موضوع شکر و معنی شکر و شکر در قرآن با شما صحبت خواهیم کرد. همون گونه که می دانید شکر به معنای قدردانی از نعمتهای خداوند با قلب، زبان و عمل است. در آموزه های اسلامی شکر از بزرگترین عبادتها به شمار می آید و آثار مثبت فراوان در زندگی مادی و معنوی انسان به همراه دارد. از جمله افزونی نعمتها، بهرمندی از هدایت ویژه و نجات از بلاها. شکر در لغت به معنای شناختن احسان و نشر آن و ستایش کردن صاحب آن است. با توجه به این تعریف می توان گفت شکر نعمت آشکار کردن و نمایان کردن آن در زبان، قلب و عمل است و ضد آن کفر و معنای فراموش کردن نعمت و پوشاندن آن است. شکر در اصطلاح به معنای قدردانی از نعمتهای خداوند با قلب و زبان و عمل است. به بیان دقیق تر، شکر یک حالت نفسانی در وجود انسان است که آثار این حالت نفسانی به سه صورت در انسان جلوه‌گر می شود. ظهور آن در قلب به صورت خضوع، خشوع، محبت، خشیت و مانند آن است و در زبان به شکل ثنا، مدح و حمد و در افعال و اعمال ظاهری به شکل اطاعت و بکارگیری جوارح یا اعضای بدن در راه رضای خدا. عزیزان همراه، در بسیاری از جایهای قرآن خداوند مهربان همیشه انسان را به شکرگزاری دعوت نموده در جای جای قرآن کریم عموم بندگان
فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون،
پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و در برابر نعمتهایم کفران نکنید.
سوره مبارکه بقره آیه 152. و به طور خاص پیامبران الهی
بل الله فاعبد و کن من الشاکرین،
بلکه تنها خداوند را عبادت کن و از شکر گزاران باش.
سوره مبارکه زمر آیه 66. و مقربان درگاهش
ولقد آتینا لقمان الحکمة ان اشکر لله ومن یشکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان الله غنی حمید.
ما به لقمان حکمت دادیم و به او گفتیم شکر خدا را به جای آور، هر کس شکر گزاری کند تنها به سود خیش شکر کرده و آن کس که کفران کند زیانی به خدا نمی رساند، چرا که خداوند بی نیاز و ستوده است.
سوره مبارکه لقمان آیه 12. به ادای شکر الهی امر فرموده است، بلکه آن را لازمه ایمان و توحید بندگان دانسته و می فرماید
یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروا لله این کنتم ایاه تعبدون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، از نعمتهای پاکیزه ای که به شما روزی داده ایم بخورید و شکر خدا را به جا آورید اگر او را پرستش می کنید.
سوره مبارکه بقره آیه 172. همچنین خداوند مهربان شکرگزاری را از ویژگی های بارز بندگان شایسته خود دانسته و نام آنان را قرین اوصاف چون شکور و شاکر گردانیده است.
شاکرا لانعمه اجتباه و هداه الى صراط مستقیم.
شکرگزار نعمتهای پروردگار بود، خدا او را برگزید و به راهی راست هدایت نمود.
سوره مبارکه نحل آیه 121.
یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا و قلیل من عبادی الشکور.
آنها هرچه سلیمان می خواست برایش درست می کردند، معبدها، تمثالها، ظروف بزرگ قضا همانند حوزها و دیگهای ثابت. ای آل داوود، شکر این همه نعمت را به جا آورید، ولی عده کمی از بندگان من شکر گذارند.
سوره مبارکه سبا آیه 13. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع شکر و قدردانی از نعمتهای خداوند از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در آموزه های دین اسلام، در کنار تشکر از نعمتهای خداوند و تشکر و قدردانی از دیگر انسان ها نیز سفارش شده است، تا آنجا که در روایت آمده است که هر کس مخلوق نعمت دهنده را شکر نکند، خدای عزوجل را شکرگزاری نکرده است. ممکن است انسان ها در برابر نعمت‌هایی که به دیگر می‌بخشند انتظار شکرگزاری داشته باشند و یا حتی در بعضی از شرایط و آن نیازمند باشند. خواه نیاز روحی باشد و یا نیاز به خاطر موقعیت‌های اجتماعی، ولی بیشک خداوندی که از همگان بی نیاز است و اگر تمام جهانیان کفران کنند یا کافر شوند، گرد بر دامان کبریاییش نمی نشیند، نیاز به شکرگزاری بندگان ندارد. بنابراین این همه تأکید در مسئله شکرگزاری کرده است، همانند دیگر عبادات. نتیجهش به خود انسان بازگشت می کند و اگر کم دقت کنیم، فلسفه آن آشکار می شود. حسین پویا، دانشمند ایرانی، در رابطه با موضوع شکر و قدردانی از نعمتهای خداوند در صحبت اختصاصی با برنامه خانواده سالم گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنونده محترم، ما در زندگیمون ناگزیر هستیم با افراد دیگه جامعهمون زندگی بکنیم. خب این روابط وقتی گرم و صمیمی باشه، سلامت هم به ارمغان میاره، شادی میاره، امنیت میاره. ما در متون دینیمون دستور داریم که همیشه شاکر خدا باشیم. دستور داریم که انشکرلی، یعنی سپاسگزاری کن از من، تکلیف کرده خداوند عالم سپاسگزاری خودش رو به بندگانش شاکر او باشند. و در برخی از مزامین دیگه هم داریم که از قول پیامبر هست، از قول دیگر معصومین هست که فرمودن من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. وقتی از مخلوق خدمتی به ما میرسه، از خلایق مردم، بایستی سپاسگزار رو باشیم و این شکرگزاریمون رو به زبان بیاریم، اظهار کنیم. وقتی اظهار میشه، مودت و صمیمیت ایجاد میکنه و اون فردی هم که خدماتی به ما رسونده، لطفی در حق ما کرده، سعی میکنه که این لطفش رو بیشتر و بیشتر کنه، گسترش بده، ادامه بده. و اینا همه به نفع زندگی اجتماعی است که در واقع نفعش به طور مستقیم و غیر مستقیم به خود ما، خانواده ما برمیگرده. ما در ارتباط با همسرمون، اولادمون، همسایه‌هامون، احیانا ارباب رجوع، مشتری، این روابط بالاخره زندگی ما رو تشکیل میده. دائم زبان تشکر، وقتی که ورد زبان ما باشه، این بین ما و دیگران انگار یه حلقه ایجاد میکنه که ما به هم وصلیم، توی یک دایره قرار گرفتیم و از هم گسسته نیستیم. و دستور اکید دین هم همینه که ما قدردان نعمت‌های خدا باشیم، اگرچه این نعمت‌ها به